این داستان در آیه 259 سوره بقره آمده است.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، مشرکان برای رد رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله ادعا می کردند که قرآن کتاب شعر و پیامبر شاعر است. این بدان خاطر بود که زیبایی های لفظ و معنا و فصاحت و بلاغت قرآن به هیچ وجه قابل انکار نبود. حتی خود مشرکان چنان مجذوب آهنگ زیبای کلمات قرآن می شدند که گاه شبانه و مخفیانه نزدیک منزل پیامبر می رفتند تا زمزمه تلاوت آیات قرآن را بشنوند. البته چه بسا کسانی با شنیدن فقط چند آیه قرآن شیفته و دلباخته آن می شدند و اسلام را می پذیرفتند.
هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن جان را نوازد صوت روح افزای قرآن هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن جان را نوازد صوت روح افزای قرآن گویی سرود عالم غیب الهی است گویی سرود عالم غیب الهی است این ره گشا نور آفرین آوای قرآن این ره گشا نور آفرین آوای قرآن هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن جان را نوازد صوت روح افزای قرآن هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن جان را نوازد صوت روح افزای قرآن گویی سرود عالم غیب الهی است گویی سرود عالم غیب الهی است این ره گشا نور آفرین آوای قرآن این ره گشا نور آفرین آوای قرآن این ره گشا نور آفرین آوای قرآن این ره گشا نور آفرین آوای قرآن.
دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
تفسیر روان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. آیه 44 از سوره بقره. آیه اینه:
اتأمرون الناس بالبر وتنفون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون.
آیا مردم را به نیکی دعوت میکنید، خودتون را فراموش میکنید، به مردم میگید خوب شد خودتون بدید؟ و انتم تعلمون، با اینکه خودتونم کتاب آسمانی رو میخونید، افلا تعقلون، هیچ فکر نمیکنید، تعقل نمیکنید؟ خب این آیه چی میگه؟ اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. اولین درسش اینه که کسی که امر به معروف میکنه باید خودش عامل به معروف باشه. اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، البته شرط اثر، نه شرط وجوب. اگر یه کسی خودش عمل نمیکنه نمیتونه بگه مثلا من که عمل نمیکنم پس امر معروفم نکنم. امر معروف واجبه گرچه خودت عمل نکنی، اما اگر میخوای حرف اثر بکنه باید خودت عمل کنی. یعنی عمل شما شرط وجوب نی، شرط اثره، شرط اثره. خب حالا فراموشی توبیخ داره. ببین میگه و تنسون انفسکم، شما خودتون فراموش کردید. فراموشی که گناه، نه آدم خودش فراموش کنه، نه، گاهی فراموشی دست مان مقصره. یعنی خود مقدمات فراموشی رو خودمون فراهم کردیم، اونجا توبیخ میشیم. اما گاهی وقتا یه چیز آدم فراموش میکنه، دست خودش هم نیست، اصلا من فراموش کردم نماز بخونم، اینجا توبیخ نداره. اما گاهی وقتا خودمو سرگرم میکنم به مطالبی و به چیزهایی که خودم مقدمات فراموشی رو جور کردم. هر کجا فراموشی طبیعی باشه توبیخ نداره، چون دست ما نیست، خب فراموش کردم دیگه. اگر فراموشی طبیعی باشه توبیخ نداره، اما فراموشی که انسان خودش مقدمات فراموشی خودش رو به وجود میاره، یعنی اونقدر اسباب سرگرمی سر خودش میریزه که مثلا مثل تاجری که اینقدر توسعه میده به کارش، دیگه میگم من فرصت مکه رفتن ندارم. خب این فرق میکنه با کسی که میخواد بره مکه، ویزا بهش نمیدن، گذرنامه بهش نمیدن. یه کسی نمیره مکه، میخواد بره نمیتونه. یه کسی خودشو به قدری سرگرم میکنه که از حج باز بمونه. و تنسون انفسکم، خدا توبیخ میکنه. چرا فراموش کردید خودتونو؟ این توبیخ برای نسیان، به خاطری که این نسیان و فراموشی رو مقدماتشو خودمون فراهم کردیم. تلاوت کتاب آسمانی کافی نیست، تعقل لازمه. میفرماید تتلون الکتاب افلا تعقلون، و انتون تتلون الکتاب افلا تعقلون. شما کتاب میخونید، عقل ندارید. ممکنه کسانی دائما هم قرآن بخونن اما فکر نمیکنن، تعقل نمیکنن. خواندن کتاب آسمانی کافی نیست، تعقل لازمه. بعد میگه افلا تعقلون، خود فراموشی نشونه بی عقلیه. به کیا میگه افلا تعقلون؟ به کسانی که خودشون فراموش کردن. پس کسانی که چنان سرگرم دنیا میشن که تمام استعداداشون فراموش میکنن، قرآن به کسانی که خودشونو به شدت سرگرم میکنن، به جوری که خودشون فراموش میکنن، خدا به اینا گفته افلا تعقلون، شما تعقل نمیکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
حضور گسترده تاجران ایران در نمایشگاه بین المللی کابل، خبرهای خوش مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی برای مهاجرین قانونی در ایران، و سفر معاون اول رئیس جمهور ایران به روسیه برای شرکت در 24مین اجلاس صدر اعظم سازمان همکاری شانگهای. به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. هیئت اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران برای شرکت در 4مین نمایشگاه صنعت و بازرگانی افغانستان وارد کابل شدند و با 40 غرفه و حضور حدود 100 بازرگان بزرگترین سالن این نمایشگاه را در اختیار دارند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
نمایشگاه ملی و بین المللی امروز با حضور مقامات حکومت طالبان و هیئت جمهوری اسلامی ایران و شماره از دیپلمات‌های کشورهای خارجی در کابل پایتخت افغانستان برای مدت 4 روز گشایش می‌یابد. هیئت اتاق تجارت صنایع معادن و زراعت جمهوری اسلامی ایران که جهت اشتراک در 4مین نمایشگاه ملی و بین المللی وارد کابل شده است، در افتتاح این نمایشگاه حضور می‌داشته باشند. این نمایشگاه از 26 تا 29 یکرب برگزار می شود که جمهوری اسلامی ایران با 40 غرفه و 100 تاجر در آن شرکت می کند. فکوری بیشتی عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان تدویر این نمایشگاه و شرکت هیئت جمهوری اسلامی ایران و تبادل کالای تجاری بین دو کشور و استفاده از کالاهای ایران و بندر چابهار را برای افغانستان در شرایطی که روند تجارت از طریق پاکستان به حالت تعلیق در آمده مفید و مؤثر دانسته میگوید.
هیئت اتاق تجارت و صنایع معادن و زراعت جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در 4مین نمایشگاه ملی و المللی امام ابو حنیفه وارد کابل شدند. این نمایشگاه از تاریخ 26 تا 29 اقرب برگزار می شود. کشور ایران با 40 غرفه و 100 تاجر در آن شرکت می کنند. این مسئله در شرایط اتفاق می افتد جناب آقای قریشی که افغانستان متاسفانه مناسبات تجاریشون با کشور همسایه دیگرش جمهوری اسلامی پاکستان با چالش مواجه شده و بیش از یک ماه می شود که تبادله تجاری تعطیل شده و بسیار میتونه کمک بکنه مردم افغانستان، تاجران افغانستان، اموال مورد نیاز افغانستان از کشور ایران که هم مرز است و هم رسانیدن و آنهاش آسان تر است و هم از جانب دیگر به قیمتهایشون مناسب تمام میشه. اگر از کشورهای دیگری غیر از جمهوری اسلامی ایران اقدام بکنه ممکن است، منطقه قیمت ها بالا تمام میشه و برای مردم خرید اونا سخت است. از جانب دیگر اموال تجاری که افغانستان داره هم میتونه برای صدور از طریق بندر چابهار و بقیه بنادری که در جمهوری اسلامی ایران هستند ممکن است برای افغانستان. لذا یک فرصت بسیار خوب است و امیدوار هستیم که از این فرصت تاجران افغانستان هم بتونه بهترین استفاده را نماید.
همچنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده که هیئت اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران شامل مدیران اتاق و رؤسای اتاقهای آستانهای هم مرز با افغانستان برای حضور در نمایشگاه صنعت و بازرگانی وارد کابل شدند. این نمایشگاه از تاریخ امروز 26 عقرب آغاز گردیده و تا 29 عقرب در کابل ادامه می داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران با 40 غرفه و حضور 100 بازرگان در آن شرکت می ورزد. ایران در این دوره بزرگترین سالون نمایشگاه را در اختیار گرفته و قرار است محصولات و ظرفیت های تجاری خود را به نمایش بگذارد. سید عبدالهادی هدایت، استاد دانشگاه و آگاه مسائل منطقه، اشتراک گسترده جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه را علاقمندی ایران برای همکاری با مردم افغانستان دانستم می گوید.
برادران جمهوری اسلامی ایران در افغانستان زیر نام نمایشگاه بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که اینها در کابل حضور به هم می رسانند و در اینجا در این نمایشگاه حضور فعال خود می داشته باشند. مسئله وحدت و تقریب، یعنی تقریب مذاهب اسلامی و همدلی، همزیستی، مسالمت آمیز که در میان برادران افغانی خود اینجا حضور به هم می رسانند، این هم از لحاظ ارزش های مذهبی و از لحاظ ارزش های اعتقادی و مشترکات فرهنگی که ما داریم بسیار اهمیت بزرگ و بسزایی دارد که واقعا قابل تمجید است. امیدوار هستم که به این مناسبت ها ما مراسم های متعددی داشته باشیم برای تبادل تجارب، تفاهم و تبادل تجربه های بسیار آموزنده و با ارزشی که در میان این دو کشور و هم تبادله می شود های اهمیت است.
هدف از برگزاری این نمایشگاه تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان افغانستان و کشورهای منطقه، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی و ایجاد فرصت‌های تازه برای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های مشترک عنوان شده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی گفت پاسپورت های دستنویس مهاجرین الکترونیکی می شود و گواهی نامه رانندگی برای دارندگان کارت آمایش صادر می شود و دارندگان کارت موقت هم می توانند همچون دارندگان کارت آمایش خدمات دریافت کنند. سید جعفر سید آبادی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار ما گفت از ابتدای آغاز طرح تعیین تکلیف دارندگان برگه‌های سرشماری تا به امروز 1,050,000 نفر از مرز دوقارون از ولایت خراسان رضوی خارج شده و به کشور افغانستان بازگشتند و افزود عزیزان اتباع افغانستانی همراهی خوبی در اجرای طرح تعیین تکلیف دارندگان برگه‌های سرشماری داشتند و حدود 70% آنها به صورت خودمعرف از طریق اردوگاه به مرز دوقارون اعزام شدند و از ایران خارج شدند و تلاش ما این بوده که این موضوع با همان رویکرد کریمانه جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفتد و عزیزان بتوانند با ساماندهی که ما در حوزه‌های مختلف از جمله طرح‌های کارگری داریم با رویکرد قانونمند و هدفمند برخی از اینها دوباره به ایران برگردند. مشروع این گفتگو در بخش دوم همین بخش خبری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور ایران گفت در 24مین اجلاس صدر زمان سازمان همکاری شانگهای پیشنویس 10 سند آماده شده است. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران، صبح امروز در صدر هیئتی از مقامات ارشد دولتی با منظور شرکت و سخنرانی در 24مین اجلاس صدر زمان سازمان همکاری شانگهای تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. آقای عارف پیش از عزیمت به روسیه در میدان هوایی مهرآباد و در جمع خبرنگاران درباره برنامه‌ها و اهداف این سفر بیان کرد که سازمان همکاری شانگهای سازمان جوان اما پر انرژی و بزرگ است و جمعیت 10 کشور عضو این سازمان 3 یا 4 میلیارد نفر است که ما با همه این کشورها روابط دو جانبه بسیار خوب و تمدنی داریم. معاون اول رئیس جمهور ایران با اشاره به عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای از 2 سال گذشته خاطر نشان کرد که از 2 سال گذشته همکاری های ایران با این سازمان به صورت جدی در همه زمینه ها توسعه یافته است. آقای عارف افسود در این اجلاس پیشنویس 10 سند آماده شده که اگر برای امضای این اسناد توافق حاصل شود، زمینه همکاری های منطقوی و چند جانبه و همچنین همکاری با سایر سازمان ها از جمله اوراسیا، ایکو و یونسکو را فراهم می کند. معاون اول رئیس جمهور ایران افسود در حاشیه این اجلاس با صدر زمان کشورهای شرکت کننده درباره مسائل و همکاری های دو جانبه دیدار خواهم داشت. 24مین اجلاس صدر زمان سازمان همکاری شانگهای فردا در مسکو برگزار می شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران قطعنامه‌های ضد ایرانی آمریکا و سه کشور اروپایی در شورای حکام را تکراری دانست که با هدف عملیات روانی و فشار سیاسی صادر می‌شود. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه مجمع گفتگوی تهران پیشنویس قطعنامه ارائه شده به شورای حکام را حاوی اتهام‌های سراسر دروغ برشمرد و تاکید کرد: ما هیچ قانونی را نقض نکردیم و به مسیرمان ادامه می‌دهیم. وی با طرح چند پرسش درباره عهدشکنی آمریکا و سه کشور اروپایی در مذاکرات یادآور شد: مگر آنان 20 سال با ایران مذاکره کردند؟ مگر حاصل این مذاکرات 20 سال برجام نشد؟ مگر در برجام پرونده PMD بسته نشد؟ مگر رویه هایی را که ایران 100% اجرا کرد و بیشتر از همه زمانها اعتماد سازی یک طرفه را انجام داد تجربه نکردند؟ رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خاطرنشان کرد: پس اینها بهانه برای فشار به مردم است. ما مطابق مقررات عمل کردیم و مطابق همان هم چارچوب کارمان را ادامه می دهیم. اسلامی همچنین با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای ایران، این حمله را بی سابقه دانست و هشدار داد: امیدوار بودیم و هستیم که کشورهای مختلف به این حقیقت بیشتر توجه کنند که استفاده سویی که الان این کشورها از سازمانهای بین المللی به ویژه آژانس انجام می دهند، شرایطی را به وجود می آورند که اجرای استاندارد دوگانه و قانون جنگل بیش از پیش گسترش می یابد که این باید متوقف شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پایبندی همگان را به مقررات آژانس ضروری دانست و تاکید کرد: آژانس اساسنامه کاملا واضح و روشن دارد که وظیفه‌اش این است که کمک کند تا فناوری سلامیز هسته‌ای در اختیار همه کشورها قرار گیرد که این وظیفه را باید انجام دهد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حضور گسترده تاجران ایران در نمایشگاه بین المللی کابل. خبرهای خوش: مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی برای مهاجرین قانونی در ایران. و سفر معاون اول رئیس جمهور ایران به روسیه برای شرکت در 24مین اجلاس صدر زمان سازمان همکاری شانگهای. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی گفت که پاسپورت‌های دستنویس مهاجران الکترونیکی می‌شود و گواهینامه رانندگی برای دارندگان کارت آمایش صادر می‌شود و دارندگان کارت موقت هم می‌توانند همچون دارندگان کارت آمایش خدمات دریافت کنند. سید جعفر سیدآبادی مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی در گفتگو با همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفت که از ابتدای آغاز طرح تعیین تکلیف دارندگان برگه‌های سرشماری تا به امروز 1,050,000 نفر از مرز دوقارون از ولایت خراسان رضوی خارج شده و به کشور افغانستان بازگشتند. گفتگوی همکار ما حسین‌زاده رو بشنوید با سید جعفر سیدآبادی مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی.
جناب آقای سیدآبادی مدیر کل محترم امور اتباع مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، تشکر از شما از اینکه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رادیوی برون‌مرزی دری شرکت کردین. جناب آقای سیدآبادی، خب ما همچنان شاهد بازگشت دارای برگه سرشماری به افغانستان هستیم. اگر بفرمایید آخرین وضعیت از بازگشت مهاجرین دارای برگه سرشماری از ولایت خراسان رضوی به چه تعداد بوده و در کل وضعیت این بازگشتی ها در چه مرحله ای است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکرم از جناب عالی و همکاران محترمتون در رادیو دری. خدمتتون عرض کنم از ابتدای آغاز طرح تعیین تکلیف دارندگان برگه‌های سرشماری تا امروز که بنده خدمت شما هستم 1,050,000 نفر از مرز دوقارون از استان خراسان رضوی خارج شدن و به کشور افغانستان برگشتن. عزیزان اتباع افغانستانی با همراهی که در اجرای طرح تعیین تکلیف برگه‌های سرشماری داشتن، خب حدود 70% این عزیزان از طریق معرفی خودشون و به صورت خود معرف از طریق اردوگاه ها به مرز دوقارون اعزام شدن و از کشور جمهوری اسلامی ایران خارج شدن و تلاش ما هم این بوده که این موضوع با همون رویکرد کریمانه جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفته و عزیزانمون بتوانن با ساماندهی که ما در حوزه کار و کارگری داریم و طرحهایی که داریم با رویکرد قانونمند و هدفمند به کشور ما انشالله برگردن بر اساس اون ساختار و نیازی که در جمهوری اسلامی ایران در حوزه کار و کارگری هست و صدور روادید کارگری انشالله بتوانن به صورت قانونمند به کشورمون برگردن. یه نکته ای هم که باید اینجا لازم هست بهش اشاره بکنم، در کنار این بحث خروجی که ما در راستای ساماندهی اتباع خارجی داریم، از طرحهایی که میشه به اون در حوزه ساماندهی به اون اشاره کرد، اجرای طرح آمایش 19 بود که از ابتدای طرح بیش از 120,000 نفر در این طرح شرکت کردن و کارتشون صادر شده و تا 38 هم پایان مهلت طرح هست که عزیزانمون دارن در دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی خدمات رو به عزیزان اتباع افغانستانی ارائه میکنن تا انشالله بتونن کارتهای خودشون رو دریافت بکنن. طرح دیگه ای را که همزمان در چند روز گذشته هم عملیاتی به اجرایی شد، بحث تبدیل پاسپورت های خانواری بود، پاسپورت های دستنویس به پاسپورت های الکترونیکی بود که مراحل اون هم الان چند روزی هست در دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی عملیاتی شده و عزیزانمون مراجعه میکنن. ما بیش از 20,000 نفر از اتباع افغانستانی پاسپورت های خانواری دارن که بخشی از اونها پاسپورت های دستنویس هست که ضرورت داره که اینها تبدیل بشه به پاسپورت های الکترونیکی با هماهنگی هایی که از طریق مرکز و همچنین در داخل استان با کنسولگری افغانستان هم انجام شد. مقرر شد که فرم های مربوطه در دفاتر کفالت به دوستان و عزیزان اتباع افغانستانی ارائه بشه، فرم ها تکمیل بشه، به کنسولگری ارسال بشه و بعد از اون پاسپورت های تفکیکی برای هر نفر و به صورت الکترونیکی چاپ خواهد شد و بعد از اون مراحل اقامتشون پیگیری خواهد شد و صادر خواهد شد. انشالله بتوانیم این طرح رو هم با موفقیت همچون طرح آمایش 19 سپری بکنیم. این طرح ها گامی است در راستای این که نشان بدهیم در حوزه ساماندهی اتباع به صورت جدی ورود کردیم و دنبال این هستیم که حضور اتباع محترم افغانستانی در کشور جمهوری اسلامی ایران این به صورت قانونمند و هدفمند صورت بگیره. یه نکته دیگه هم که باید عرض بکنم در راستای پیوند میان دوتا ملت و این پیوند ناگسستنی که سالهاست میان مردم عزیز افغانستان و یا به صورت کلی عرض بکنم اتباع خارجی که در کشور ما حضور دارن، در راستای حفظ این پیوند ما به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در پنجشنبه 29 همین ماه در سالن بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی همایشی رو تحت عنوان شب شعر شمیم فاطمی با حضور شعرای آیینی برجسته کشورهای عراق، پاکستان، هندوستان، افغانستان و ایران اسلامی خواهیم داشت و در اونجا از ظرفیت شعرای آیینی در مراسم استفاده. یکی از اهداف مهمی هم که ما در برگزاری این مراسمات داریم نشان دادن همین پیوند ناگسستنی و که یکی از شاخصهای اصلی اون محبت به اهل بیت علیهم السلام خاصتا حضرت زهرا سلام الله علیها است و با این نشان می‌دهیم که علاوه بر حوزه ساماندهی و تکریم اتباع محترم کشورهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران، پیوندهایی که از قدیم به این میان این عزیزان برقرار بوده این رو نمایش بدیم در برابر توطئه‌هایی که دشمنان خارجی نسبت به ایجاد گسست بین این مشترکات کشورها و اتباع محترم خارجی دارن. ان شاءالله بتونیم در این مسیر هم تلاش بکنیم و با هم فکری و همراهی شما عزیزان بتونیم موفق باشیم.
در رابطه با بحث گواهینامه رانندگی برای افراد دارای کارت آمایش وضعیت چگونه است؟ آیا در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران به خصوص در ولایت خراسان رضوی برای کسایی که دارای کارت آمایش هستند گواهینامه رانندگی تعلق میگیره؟
ببینید، روی کرد ما از ابتدا اینه که عزیزان اتباع افغانستانی که به صورت قانونمند در کشور ما حضور دارند بتوانند هم از ظرفیت‌های قانونی برای خدماتی که در کشورمون داره ارائه میشه بتونن استفاده بکنن. تو با همین روی کرد و با همین نگاه آقای دکتر یار احمدی هم طی مصاحبه هایی که داشتن و گفتگوهایی که با ایشون شد تلاش شد که بتوانیم از بستر خدمات گواهینامه برای اتباع افغانستانی هم استفاده بکنیم. لذا دستورالعملش ابلاغ شد با یک همکاری مشترک بین نیروی انتظامی و وزارت کشور این ارتباط برقرار شد. الان هم که خدمت شما هستم روزانه نوبت دهی برای اعطای گواهینامه در دفاتر خدمات و اشتغال اتباع خارجی در حال انجام هست. عزیزان ما نوبت دهی میشن، بر اساس اون نوبتی که دریافت میکنن به پلیس مراجعه میکنن و فرایند صدور گواهینامه شون انجام خواهد. سازوکار اصلی این موضوع هم در نیروی انتظامی هست، ما هم داریم مشارکت میکنیم، همکاری میکنیم که ان شاءالله بتوانیم این مرحله رو پیش ببریم.
یعنی برای همین کسایی که دارای کارت آمایش هستن در دفاتر کفالت انجام میشه؟
بله بله، الان در حال انجام هست. روزانه هر دفتری یه تعداد نوبت دهی میکنه، معرفی میکنه، خب بر اساس ظرفیتی که نیروی انتظامی بتونه پذیرش بکنه عزیزانمون رو داره الان انجام میشه و سازوکار اصلیش هم در پلیس طراحی.
جعفر سیدآبادی بود، مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی. قابل ذکر است که مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در مورد بیمه مهاجرین افغانستانی نیز بیان داشت که در بحث بیمه موضوع مفصل است. قطعا ظرفیتی که ما الان داریم ظرفیت کمی است و نیازمند تقویت هستیم. ما همیشه نسبت به این موضوع دغدغه و حساسیت داریم و میگوییم که سازمان‌های بین‌المللی باید نقش خود را بیشتر از این ایفا کنند. ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران مشخص است. در طول بیش از این 4 دهه که جمهوری اسلامی میزبان بوده در حوزه‌های مختلف خدمات مختلفی ارائه داده و امروز ما نیازمند حمایت جدی سازمان‌های بین‌المللی هستیم تا با افزایش منابع بتوانیم خدمات پوشش بیمه بیشتری برای عزیزان مهاجر داشته باشیم. هفتمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی روز شنبه در تاشکند با حضور رهبران 6 کشور منطقه برگزار شد. هدف اصلی این نشست تقویت همکاری‌های منطقوی، بررسی طرح‌های مشترک و ارزیابی تحولات منطقه و جهان اعلام شده است. همکار ما خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با مصطفی علیزاده از کارشناسان مسائل سیاسی که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. هفتمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه که در تاشکند برگزار شده است، رهبران 6 کشور منطقه بار دیگر در این نشست تاکید کردند که آینده ثبات با همکاری‌های منطقه‌ای با گونه مستقیم با وضعیت افغانستان گره خورده است. رئیس جمهور ازبکستان در این نشست اظهار داشته که وضعیت افغانستان نیازمند توجه جدی است و ادغام این کشور در برنامه‌های بزرگ جمله زیرساخت‌ها و انرژی باید در اولویت سیاست‌های منطقه‌ای قرار گیرد. در این باره بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول به دیدگاه شما حضور فعال افغانستان در همکاری های منطقه‌ای برای تأمین ثبات منطقه چقدر مهم و ضروری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتان و مردم افغانستان. ببینید، وضعیتی که امروز در جامعه افغانستان حاکم است و حکومتی که تازه در افغانستان شکل گرفت متاسفانه یک وضعیت سردرگمی بود که تا امروز هم متاسفانه ها نتونستن بحث مشروعیتی که اونها بودن بالشان بودن اینها کسب کنند و بتونند یک تعامل مثبت با کشورهای منطقه و فرامنطقه داشته باشد. و این وضعیت نابسامانی که امروز در افغانستان حاکم هستن وضعیت شکننده ایست و هر لحظه احتمال حادثه های رخ می حادثه های قرار است رخ بده و این حادثه ها میتوند کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه و حتی نظام بین الملل دچار دگرگونی کند. وضعیتی که امروز ژئوپلیتیک افغانستان و منطقه جغرافی افغانستان دارد نه تنها خود مردم افغانستان و نظام فعلی افغانستان آسیب پذیر است بلکه کشورهای همسایه افغانستان را بخصوص آسیای میانه از وضعیتی که امروز در افغانستان حاکم هستن متاسفانه دچار نگرانی های هستن و بارها رهبران کشورهای آسیای میانه این مسئله مطرح کرده که باید در افغانستان یک حکومت باثبات و یک حکومت همه شمول و یک حکومتی که بتواند واقعا به عنوان نماینده مردم سیاسی و نماینده مردم افغانستان در سطح نظام بین الملل باشد در افغانستان شکل بگیرد و کشورهای آسیای میانه نگران عدم امنیت در حوزه آسیای میانه نباشند. آنچه که امروزه در جامعه افغانستان و شرایطی که در افغانستان وجود دارد متأسفانه نشانگر مثلا است که هر لحظه و هر ثانیه احتمال دیگرگونی ها در حوزه تحولات امنیتی در کشورهای آسیای میانه رخ خواهد داد. امروزه برای کار آمدن حکومت جدید در جامعه افغانستان متأسفانه آسیای میانه بیشتر از گذشته دچار آسیب پذیری است، چون جامعه افغانستان و خاک افغانستان و ژئوپلیتیک و موقعیت افغانستان به گونه‌ای است که هر لحظه میتونه این کشورهای آسیای میانه را دچار آسیب پذیری کند. امروزه جامعه افغانستان و حکومت افغانستان، سرزمین افغانستان یک پایگاه امنی برای گروه‌های کوچک و گروه‌های بزرگ بوده که میتونه به خوبی فعالیت کنند و به خوبی اینها نفوذگذاری داشته باشند و بتواند حوزه‌های گوناگون و بخش‌های گوناگون از کشورهای آسیای میانه را مورد تهدید قرار بدهند. و کشورهای آسیای میانه در ابتدای حکومت فعلی افغانستان اینها به دنبال این بودند که باید یک تعامل مثبت و سازنده با رهبری و با اداره کابل داشته باشند. اما با مرور زمان این وضعیت آنقدر شکننده است که کشورهای آسیای میانه به خوبی می‌دانند اگر تحول در افغانستان شکل بگیرد و اگر تغییری در افغانستان شکل بگیرد این وضعیت به گونه‌ای است که کشورهای همسایه افغانستان، پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه برای راحتی نمیتونن اینها آرام باشن و اینها میتونن هر لحظه مورد تهدید قرار بگیرن.
خب کشورهای آسیای میانه مراودات خوبی طی 4 سال گذشته با حکومت طالبان داشته، در کنار نگرانی های امنیتی از کشورهایشان فکر میکنید در این تعاملات که با حکومت طالبان دارند ادغام افغانستان در همکاری های منطقه‌ای چقدر مد نظرشان بوده؟
ببینید بحث این که علاقمندی کشورهای آسیایی میانه و آسیای مرکزی در حوزه جغرافی افغانستان نشانگر این مسئله است که همه کشورها در سطح نظام بین الملل به دنبال تامین منافع خود هستند. هیچ کشوری به دنبال خدمت و به دنبال این نیستن که منافع یک دولت دیگر را در خاک خود تامین کند و این اصول بازی در رسی نظام بین الملل نیستن. کشورهای آسیای میانه همچنین اصول را تطبیق میکنه و به دنبال تأمین اهداف خود در خاک افغانستان و به دنبال تأمین اهداف خود در موقعیت جغرافیایی افغانستان هستند. بارها در گذشته سیاسی افغانستان اگر مشاهده کنیم آنچه که در افغانستان تغییر و تحولاتی که در افغانستان رخ میداد متاسفانه این تغییر و تحولات به مرور زمان آسیب پذیری‌های جدی به کشورهای آسیای میانه و به کشورهای همسایه افغانستان وارد میکرد. این مسئله مانند این میمونه که تغییر و تحول و عدم ثبات در جامعه سیاسی افغانستان عدم بی‌ثباتی در کشورهای آسیای میانه و کشورهای همسایه افغانستان هستند. پس کشورهای آسیای میانه در ابتدای حکومت فعلی علاقه به روابط سیاسی با این کشور با جامعه فعلی افغانستان و یا اداره کابل داشتند و تلاش کردند تا منافع خود اینها از طریق گوناگون و از طریق دید و بازدیدها با رهبران و بزرگان حکومت فعلی در جامعه افغانستان اینها باید تأمین کند. اما اینها نگران هستند که حکومتی که امروزه تا فعلا شرایطی که ما با شما صحبت میکنیم هنوز به رسمیت شناخته نشده و هر لحظه احتمال بازی های سیاسی در رسی افغانستان وجود دارد و این مسئله را هیچ کس نمیتونه انکار داشته باشد، چون وضعیتی که امروزه در جامعه افغانستان حاکم است یک وضعیتی است که هیچ کس نمیتونه پیش بینی کند و هیچ کس نمیتونه این را دقیق تخمین بزنه که آیا این حکومت میتونه دوام پیدا کند و با این حکومت میتونه اینها تعاملات بیشتر داشته باشد و یا خیر. چرا؟ چون وضعیتی که در جامعه افغانستان و جغرافیای افغانستان در کل محاکم است یک وضعیتی است که هر لحظه و هر ثانیه احتمال تغییرات جدی در افغانستان هستند. پس بنابر این کشورهای آسیای میانه از طریق در ابتدا از طریق تعامل و گفتگو و از طریق دید و بازدیدها و امضای قراردادهای بلند مدت با جامعه افغانستان به دنبال تشویق اداره کابل بودند و تا بتوانند اینها منافع خود دنبال کنند. و چون این ما مطرح کردم عدم بی‌ثباتی در جامعه امروزی افغانستان عدم بی‌ثباتی در کشورهای آسیای مرکزی است و این کشورهای آسیای مرکزی به خوبی می‌داند و کشورهای آسیای مرکزی هم فقط و فقط به دنبال تأمین منافع خود هستند و هیچ علاقه‌ای به نظام سیاسی افغانستان و اینکه در افغانستان چه نظام باید حاکم باشد اینها نداره. اینها فقط به دنبال هستند که بتواند مرزهایی که با افغانستان دارد اینها رو امنیتشان تأمین کند و آسیب پذیری های جدی در خاک افغانستان با آسیب جدی برای کشورهای آسیای میانه باعث نشه که اینها بتونند بر کشورهای آسیای میانه را بی‌ثباتی قرار بدن. ببینید آنچه که در جامعه افغانستان اندکترین تحولاتی که رخ بده، پس لرزه اینها برمیگرده به کشورهای آسیای مرکزی. کشورهای آسیای مرکزی هر آن تغییری که در افغانستان رخ بده، به اندکترین زمان اینها تغییر پیدا میکنن و اندکترین زمان کشورهای آسیای میانه آسیب پذیر هستند. این خود اینها میدونن و اینها بارها و بارها تاریخ اثبات کرده که کشورهای آسیای میانه اندکترین تغییر و تحول در کشورهای همسایه اینها میتونه یکی از کشورهای آسیای میانه با مشکلات جدی روبرو کنند.
علیزاده بود، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما خانم سلطانی. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد. موقتا از حضورتون مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید. جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم. امروز دوشنبه 26 عقرب 1404 با تقدیم برنامه انعکاس حدودا 3 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. نگاهی تحلیلی داریم و برخی از رخدادهای مهم روز. امیدوارستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. آدرس سایت ما pars.today.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari-mashhad. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم مروری داشته باشیم بر عناوین مهم این برنامه. حضور پررنگ ایران در نمایشگاه بین المللی کابل. و بررسی آخرین وضعیت مهاجرین در گفتگوی اختصاصی با مدیر کل امور اتباع خراسان رضوی. هیئت اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران برای شرکت در 4 نمایشگاه صنعت و بازرگانی افغانستان وارد کابل شده اند و با 40 غرفه و حضور حدود 100 بازرگان بزرگترین سالن این نمایشگاه را هم در اختیار دارند. سفارت ایران در کابل اعلام کرد که هیئت اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران شامل مدیران اتاق و رؤسای اتاقهای ولایتهای هممرز با افغانستان برای حضور در نمایشگاه صنعت و بازرگانی کابل وارد این شهر شدند. نمایشگاه بین المللی صنعت و بازرگانی امام ابو حنیفه کابل امروز با حضور مقامات طالبان و هیئت جمهوری اسلامی ایران و شماری از دیپلمات‌های خارجی در کابل برای مدت 4 گشایش می‌یابد. ایران بزرگترین سالن این نمایشگاه را در اختیار دارد تا محصولات و ظرفیت‌های تجاری خود را به نمایش بگذارد. همزمان با تشدید نیاز افغانستان به جذب سرمایه و واردات کالاهای اساسی پس از تحولات 2021، حکومت طالبان در کابل هم تلاش کرده با برگزاری نمایشگاه‌های مشترک نقش ایران را در بازسازی زیرساخت‌ها، تأمین انرژی، خدمات فنی مهندسی و توسعه صنایع کوچک و متوسط پا پررنگتر کند. حضوری که در قالب هیئت‌های بزرگ اتاق بازرگانی ایران در کابل و اختصاص سالن‌های عمده به شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های اخیر هم نموده بیشتر یافته است. خب پیرامون این نمایشگاه با توجه به اهمیت آن از لحاظ اقتصادی ارتباط ما برقرار شده. می‌خوایم صحبت بکنیم با یک کارشناس مسائل اقتصادی آقای عبدالواحد احمدیار. ارتباط ما برقرار است. آقای احمدیار سلام بر شما.
سلام و عرض و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان محترم شما.
آقای احمدیار، در عصر حاضر با توجه به اینکه اقتصاد کشورهای مختلف به هم وابسته است، در اقتصاد عصر حاضر برگزاری این گونه نمایشگاه ها آن هم در کشوری مثل افغانستان فکر میکنین که چه اهمیت و چه ضرورتی داره؟
خب ببینید، نمایشگاه یعنی پیوند اقتصادی و فرهنگی کشورها و آداب و رسوم ملتها با همدیگه به اشتراک گذاشتن. خب نمایشگاه بین المللی اقتصادی برای کشوری مثل افغانستان در موقعیت به هر حال جغرافیایی که داره و موقعیت سیاسی که در حال حاضر در جهان داره میتونه یک منشأ باعث منشأ خیر و برکت و گشایش درهای اقتصادی و ترویج فرهنگ اقتصاد بیشتر با کشورهای همسایه و فراتر با کشورهای دنیا بشه. خب افغانستان واقعا نیازمند چنین رخدادهایی هست. در اقتصاد چی نمایشگاه، چی سفر هیئت‌های اقتصادی، چه بازدیدها، چه گفتگوها، همه اینها باعث در واقع رونق اقتصادی خواهد شد که نمایشگاه یکی از برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی مثل همین نمایشگاهی که امروز ما شاهد افتتاحش در کابل هستیم میتونه در واقع یک نعمت وافری برای اقتصاد افغانستان و وصل شدن اقتصاد افغانستان به دنیا و همچنین وجود به وجود آوردن بازارهای اقتصادی دنیا در داخل افغانستان رقم بزنه و شاهد در واقع تعاملات بیش از پیش اقتصادی بین تجار، بازرگانان، تولید کنندگان، کارخانجات مختلف در بین کشورهای منطقه و حاضر در نمایشگاه باشیم.
بله آقای احمدیار، در افغانستان فکر میکنین که نمایشگاه ها چقدر تا کنون موفق بوده و به خصوص با توجه به این که مقامات در تلاش هستن با کشورهای همسایه از جمله ایران بیشتر مراوده داشته باشه، تاجران افغانستان ایران هم حضور پررنگتری دارن، فکر میکنین که چه ویژگی هایی میتونه کمک بکنه بر گسترش این مبادلات و روابط تجاری با کشورهای همسایه به خصوص ایران؟
ببینید، با توجه به که به هر حال در 4 دهه اخیر کشور ما افغانستان از چنین مناسبت‌ها و چنین رخدادهای تقریبا محروم بوده و گهگداری چندین سال ما در زمان جمهوریت شاهد بودیم برگزاری بعضی نمایشگاه‌های اتفاق می‌افتاد که همه منشأ خیر و برکت بود. این هم مستثنای از اون نیست و میتونه واقعا امکان حضور بیشتر فعالین اقتصادی و کارخانجات در افغانستان تقویت بکنه و کمک کنه و در واقع رشد شکوفایی صنعت ما در داخل افغانستان. خب جمهوری اسلامی به واسطه همسایگی و بیشترین مرزی که با در واقع افغانستان داره و بیشترین تعاملات فرهنگی اجتماعی اقتصادی که داره، خب به عنوان شریک اصلی و اول افغانستان همیشه محسوب میشه و افغانستان هم در مقابل به عنوان شریک اصلی و اول برای جمهوری اسلامی با توجه به ظرفیت هایی که داره و وضعیت اقتصاد ضعیفی که داره، خب برای ایران از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخوردار است. خب این اهمیت در واقع صنعتگرا و تجار ایرانی متوجه موضوع هستند و همین حضور هیئت بلندپایه از اتاق صنایع و معادن و کشاورزی ایران و کارخانجات متعدد و گرفتن یک سالن بسیار بزرگ خودش گواه بر این هست که این اهمیت در واقع در داخل ایران به حال محسوس بوده و لمس شده و این به این نتیجه رسیدن که به حال بازار افغانستان یک بازار تعیین کننده و ریسکی هست که در واقع ما باید در بازار افغانستان حضور داشته باشیم. لذا وجود چنین روابطی میتونه به شکوفایی اقتصادی بین دو کشور و علی خصوص تشویق رقبای دیگر جمهوری اسلامی در داخل منطقه برای حضور بیشتر در بازار اقتصادی افغانستان رقم بزنه و ما انشاءالله شاهد رونق بیشتری خواهیم بود، چون نمایشگاه در سطح بسیار خوب و قابل قبول و بالایی در حال برگزاری هست.
آیه احمدیار، شما یک تن از فعالان اقتصادی هستید و با تجارت بین ایران و افغانستان به خصوص بیشتر آشنا هستید. فکر میکنین که چه اقداماتی میتونه کمک بکنه به حل برخی از مشکلاتی که وجود داره و چه راهکارهایی را شما میتونین پیشنهاد بدین برای گسترش این مبادلات، با توجه به این که دیده میشه که هم در تهران هم در کابل اراده این که گسترش پیدا بکنه همکاری ها وجود داره بین مقامات. خب برخی چالش ها و موانع ممکن است وجود داشته باشه، راهکارهایی که شما پیشنهاد میدین چه میباشه؟
ببینید، در همین حضور هیئت از طرف جمهوری اسلامی و استقبال از طرف تجار و دولت سرپرست در افغانستان گواه بر همین در واقع هست که عزم هست که این چالش ها برداشته بشه. خب ما چالش های زیادی در بحث تعرفه ها داریم، در بحث گمرکات داریم، در بحث تا زمان اجرای در واقع فعالیت گمرکات مرزی خود داریم و بعضی چالش هایی در بحث حمل و نقل داریم، حمل و نقل جاده، نبودن ناوگان. خب اینا همه در واقع چالش ها و مشکلاتی هست که دو طرف باید عزم بر رفع این چالش ها داشته باشن، که خود این نمایشگاه بهترین در واقع رخدادی هست، بهترین زمانی هست که می شود به سر از این تاکید بکنن و جلسات و در واقع گفتگوها و همایش ها راهکارهای توسط صنعتگرا ارائه بشه، بیانیه آماده بشه و چارچوب های ارائه داده میشه که اینها در هم در دولت سرپرست و هم در تهران در سطح بالا در اتاق صنعت و معدن و بعد هم در وزارت صنعت و معدن و کشاورزی ایران و جاده کشاورزی ایران اینا پیگیری بشه که بتونن بحث همین تحصیل مسائل گمرکی که ما امروز مشکلات زیادی داریم در مرزها مثل مرز دوقارون و بعد از او در واقع بحث تعرفه ها، بحث بخشودگی، بعضی برداشتن بعضی تعرفه ها برای در واقع پایین آوردن قیمت تمام شده کالاهای ایرانی در داخل افغانستان. و با توجه به که به هر حال ایران هم داخل تعزیرات بین المللی ظالمانه از طرف غربی ها هست و افغانستان هم به هر حال مستثنا نیست و این مشکلات داره و به هر حال باید دو طرف به این نتیجه برسن که این چالش ها میتونه کمک کننده به هر دو طرف باشه، چی صادرات به افغانستان چی از در واقع واردات به افغانستان. و بهترین زمان هم همین حضور هیئت ها هست و از نزدیک لمس کردن و ملاقات کردن و در واقع بررسی مشکلات در داخل افغانستان و حضور هیئت های بلند پایه است.
بله، تشکر از شما آقای احمدیار. ما یک موضوع اقتصادی دیگر هم داریم، فاصله از اتاق فرمان میگیریم، اگر پشت خط باشید خدمت شما خواهیم بود در ادامه برنامه.
در خدمت شما هستم.
تشکر از شما.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
شرکت هوایی آریانا افغان اعلام کرده که بر اساس دستور معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، از دیروز تعرفه های پایین انتقال صادرات و واردات از طریق کارگو را عملی می کند. آقای احمدیار، تشکر از این که همچنان حضور دارید پشت خط تلفن. می خواهیم که در رابطه با این موضوع با شما صحبت بکنیم. این که اعلام شده از طریق کارگو تعرفه های پایین انتقال صادرات و واردات عملی میشه، ای از لحاظ اقتصادی چه اهمیتی داره؟
ببینید، تصمیم بسیار خوب و شایسته بود که دیروز در واقع رئیس الوزرا گرفت و این دستور دادن که این اتفاق بیفته، به واسطه بیشتر هم به بحث دهلیز هوایی و واردات از هندوستان هم هست، به خاطر مسائل سیاسی و مشکلاتی که با پاکستان به وجود آمده، یک نوع در واقع جنگ اقتصادی بین پاکستان و در واقع هند تا افغانستان صورت گرفت که این تصمیم گرفته شد و این بسیار کمک میکنه، چون ما یکی از شرکای اصلی و تجاری ما هندوستان در طول تاریخ بوده و ما دهلیز هوایی ما و با کارگاه‌های هندوستان به افغانستان از دیرباز به صورت دو طرفه، چی به صورت صادرات از افغانستان و چی به صورت واردات از کالا از هندوستان به افغانستان، بسیار در سطح بالا و تراز مالی بالایی هست و این میتونه در تعیین قیمت تمام شده و کاهش قیمت‌های کالاهای هندی در داخل افغانستان و از طرفی هم بحث صادرات در واقع اقلامی که از افغانستان به هندوستان صورت میگیره میتونه در واقع دست تجار ما رو باز بگذاره در هندوستان که بتونن بازار گشایی بکنن و بتونن امتیازات بسیار خوبی رو بگیرن.
آیا احمدیار میتونین برای ما بگین از لحاظ اقتصادی چقدر تأثیر داره یک از طریق کارگو عملیات واردات و صادرات انجام شود، تعرفه پایین آورده شود، از لحاظ اقتصادی چقدر میتونه که بفایده باشه؟
خیلی، به خاطر از اینکه ما با هندوستان مرز خشکی یا دریایی نداریم و از طریق یک کشور دیگه انجام میشه که یا از طریق ایران از بندر چابهار یا از طریق پاکستان که خب روابط نبوده و میشه مشکلات داشته، لذا ما تنها راهی که میتونیم در واقع کالا را از هندوستان انتقال بدیم به افغانستان و به صورت سریع‌تر و از افغانستان هم به هندوستان همین دهلیزهای هوایی و کارگاه‌های هوایی است که توسط شرکت آریانا و شرکت‌های هندی انجام می‌شده. خب این کم کردن تعرفه و برداشتن تعرفه حداقل بین 20 تا 25 فیصد میتونه تأثیر مثبت بگذاره و قیمت تمام شده و ارائه خدمات که واقعا یکی از بهترین تصمیم‌هایی که میتونستن در عرصه اقتصادی در حال حاضر بگیرن همین بخشودگی و کم کردن بحث تعرفه هوایی هست، مخصوصا در هندوستان.
بله، خب آمار قابل توجهی است اینکه 20 تا 25 فیصد کاهش پیدا بکنه. خب لحاظ اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی افغانستان میتونه اهمیت خاص داشته باشه. آیا این اقدام میتونه با کشورهای دیگر هم انجام شود آقای احمدیار؟
اگر این تصمیم بگیرن با توجه به که افغانستان یک کشور محسوس در خشکی است، ما در مرزهای دریایی نداریم و در واقع مجبوریم از زمین و هوا ارزاق بکنیم، میتونه یک گشایش تجاری بسیار خوبی باشه. اگر این اتفاق برای کشور امارات بیفته، برای کشور عمان بیفته، برای چین بیفته و این کار هم ادامه دار باشه، قطعا میتونه در شکوفایی اقتصاد و بحث کاهش تورم و بحث خرید مردم، افزایش توان خرید مردم در داخل افغانستان کمک بکنه و باعث بشه که بازارهای جهانی به واسطه در واقع تقاضایی که در داخل هست افزایش پیدا بکنه و باعث رونق اقتصادی بشه، چی بسا در بحث تقویت صنعت میتونه بسیار کمک بکنه برای آوردن دستگاه ها، مواد اولیه و کارهای زیربنایی که میشه انجام بدیم. بله، بسیار در واقع میتونه شایان خدمت باشه برای ملت و دولت و همچنین کمک اقتصادی برای خود دولت.
بله، تشکر از شما جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور اقتصادی و هوانوردی. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. با برنامه انعکاس از رادیو دری خدمتان هستیم. سید جعفر سید آبادی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در مورد آخرین وضعیت خروج دارندگان برگه سرشماری از ایران و همچنین وضعیت دارندگان مدارک قانونی در ایران از وی پرسید که آقای سید آبادی گفت از ابتدای آغاز طرح تعیین تکلیف دارندگان برگه‌های سرشماری تا به امروز 1,050,000 نفر از مرز دوقارون خارج شدند و به افغانستان بازگشتند. و آقای سیدآبادی صحبتهایی هم داشته در مورد بحث گواهینامه رانندگی برای دارندگان کارت آمایش. دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید.